اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 21 ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالب دیگری که برای این برنامه تهیه کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پس از آن که طالبان اعلام کردند که طرح محدود کردن یا مسدود کردن کامل شبکه اجتماعی فیسبوک را در افغانستان روی دست دارند، شماری از آگهان و کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام را به مثابه ضدیت آشکار رژیم طالبان با آزادی بیان و نظریات و عقاید مخالف تلقی کردند. آزادی بیان و رسانه‌ها یکی از دستاوردهای بزرگ پس از سرنگونی حاکمیت نخست طالبان در افغانستان تلقی می شد، اما با حاکمیت مجدد طالبان و وضع محدودیت های آن گروه بر رسانه ها و آزادی بیان، شمار زیادی از رسانه ها در داخل افغانستان مسدود شد و نشرات برخی از رسانه ها مثل صدای آمریکا ممنوع گردید. به دنبال وضع محدودیت های دست و پاگیر طالبان بر آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان، فیسبوک در زمینه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم نقش بارز را ایفا کرده است. شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان در داخل و خارج افغانستان، نهادهای حقوق بشر، فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر روند دادخواهی را تحت نام کارزار جهانی علیه اپارتاید جنسیتی تا بر رسمیت شناسی رژیم اپارتاید راه اندازی کردند. ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان با نشر اعلامیه گفتند کارزار جهانی علیه اپارتاید جنسیتی متعلق به تمام زنان و مردان افغانستان و جهان نابرابر است. و ما زنان متحد افغانستان برای حراست و گسترش آن غیر سیاسی و به صورت دوامدار تا پیروزی مبارزه می کنیم. ائتلاف مستقل جنبش های اعتراضی زنان افغانستان گفته است که زنان در رأس مبارزات عدالت طلبی علیه گروه به گفته آنان ددمنش طالبان از آغاز ایستادگی کردند و تا رسیدن به عدالت، برابری و آزادی میان شهروندان افغانستان دست از مبارزه و تلاش نخواهند کشید. این دادخواهی در حال را اندازی می شود که اخیراً کارزار مشترک میان برخی از چهره های مدنی افغانستان، ایران و پاکستان تحت نام اتحاد علیه اپارتاید جنسیتی روی دست گرفته شده است. گروه از زنان معترض موسوم به جنبش زنان پنجره امید در واکنش با آزادی منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان، پس از گذراندن نزدیک به 7 ماه در زندان طالبان گفت آزادی وی سبب نشده که مبارزه فعالان برای حقوق زنان پایان یابد. منیژه صدیقی از زنان معترض افغانستان است که در ماه اکتبر سال 2023 توسط طالبان بازداشت و به جرم سوزاندن عکس رهبر طالبان به 1 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. فعالان حقوق زنان افغانستان میگویند صدیقی روز گذشته بر اساس فرمان عفو رهبر طالبان به مناسبت عید سعید فطر به همراه تعداد دیگری از زندانیان زن از زندان پل چرخی آزاد شده است. منیژه صدیقی به تاریخ 16 ماه حمل که در نشست خبری که توسط طالبان در زندان پل چرخی برگزار شده بود، خواستار رهایی عاجل از زندان طالبان شد تا روزهای عید را با اعضای خانواده اش تجلیل کند. همچنان صدیقی گفته است که در زندان شکنجه نشده و وضعیت سیاسی‌اش نیز خوب است، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، صدیقی به امکانات صحی و حقوقی در زندان دسترسی نداشت. بعد دنبال این اظهارات منیژه صدیقی، جریان‌های اعتراضی زنان اعترافات وی را اجباری خوانده و خواهان نظارت از زندان‌های طالبان شدند. جنبش زنان پنجره امید در اعلامیه‌ای که یکشنبه 7 ماه اپریل نشر شد گفت این جنبش همراه با سایر جنبش‌های حامی حقوق زنان افغانستان برای آزادی منیژه صدیقی دادخواهی کرده و از آزادی وی خرسند است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. رسانه‌های دولتی ایران یکشنبه 7 ماه اکتبر گزارش دادند که 4 فعال محیط زیست که هر کدام بیش از 5 سال را در زندان در آن کشور سپری کرده‌اند از قید آزاد می‌شوند. بر اساس گزارش رسانه دولتی ایران، این افراد به اتهام جاسوسی به کشورهای خارجی به زندان محکوم شده بودند و پس از دستور عفو از سوی علی خامنه‌ای رهبر ایران از زندان آزاد می‌شوند. شوند. خامنه ای به مناسبت عید فطر بیش از 2000 زندانی را عفو کرده است و قرار است آنان تا آخر ماه رمضان از قید آزاد شوند. تاریخ دقیق آزادی این چهار فعال محیط زیست تا کنون مشخص نشده است، اما حجت کرمانی وکیل مدافع آنان گفته است که موکلانش تا چند روز آینده از زندان آزاد خواهند شد. بعد دنبال تهدیدهای ایران، یو اف گالنت وزیر دفاع اسرائیل یکشنبه 7 اپریل گفته است که کشورش آماده است تا به هر گونه سناریوی ایران رسیدگی کند. گالنت با نشر بیانیه گفت پس از تکمیل شدن ارزیابی عملیاتی وضعیت، تمام آمادگی ها در صورت سناریوی رویاروی احتمالی با ایران گرفته شده است. پیش از این خبرگزاری های دولتی ایران نام و قدرت پرتاب میزایل های ایرانی را نشر کرد که به ادعای مقامات ایران این میزایل ها توان هدف قرار دادن خاک اسرائیل را دارند. همزمان با این، یحیی رحیم صفوی مشاور ارشد آیت الله خامنه ای رهبر ایران گفته است که پس از این هیچ یک از سفارت خانه های اسرائیل در امنیت نیست. او گفت جبهه مقاومت آماده است، اینکه چگونه خواهد شد باید منتظر زمان باشیم. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در اثر غرق شدن یک کشتی در سواحل موزمبیق بیش از 90 تن جان باخت. اقامات محلی یکشنبه 7 اکتبر گفتند در اثر غرق شدن یک کشتی در سواحل شمالی موزمبیق بیش از 90 تن جان باختند. اقامات محلی گفتند که این کشتی که در گذشته از آن برای ماهیگیری استفاده می‌شد نزدیک به 130 نفر را حمل می‌کرد و هنگام تلاش برای رسیدن به جزیره در نزدیکی ولایت نامپولا دچار مشکل شد. جیمی نیتو یک مقام ارشد ولایت نامپولا گفته است که حضور بیش از حد مسافران سبب غرق شدن این کشتی شده و بیش از 90 تن به شمول کودکان جانهایشان را از دست دادند. تیم‌های نجات تا کنون 5 تن را نجات داده و تلاش‌ها برای بازماندگان احتمالی این حادثه ادامه دارد، اما وضعیت آب عملیات نجات را با مشکل مواجه کرده است. حکومت نیکاراگوا در محکمه بین‌المللی عدالت آلمان را متهم کرده است این کشور از طریق حمایت نظامی و سیاسی از اسرائیل نسل کشی فلسطینی ها را تسهیل کرده است. نیکاراگوا از قضات محکمه بین المللی عدالت خواست تا اقدامات اضطراری را برای توقف فراهم آوری تسلیحات و سایر کمک های برلین به اسرائیل را روی دست گیرد. سباستیان فیشر سخنگوی وزارت خارجه آلمان قبل از نشست استماعیه محکمه بین المللی عدالت به خبرنگاران گفت ما ادعاهای نیکاراگوا را رد می کنیم. فیشر افزود که آلمان نه از کنوانسیون نسل کشی خطی کرده و نه قوانین بشردوستانه بین المللی را نقض نموده است و ما این موضوع را به صورت کامل در محکمه بین المللی عدالت نشان خواهیم داد. قرار بود نیکاراگوا اتهامات خود را دیروز دوشنبه به محکمه بین المللی عدالت ارائه کند و آلمان یک روز پس از آن یعنی امروز دوشنبه پاسخ خواهد داد. اردوی اسرائیل دیروز دوشنبه 8 ماه اپریل اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی در جریان یک حمله فرامرزی شب هنگام یک قماندان حزب الله را کشتند. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفت علی احمد حسین قماندان قوای ویژه رضوان حزب الله و دو تن دیگر در نتیجه حملات تیاره‌های جنگی اسرائیل در ساحه سلطانیه لبنان کشته شدند. در این اعلامیه اتهام وارد شده است که حسین مسئول حملات متعددی بر اهداف اسرائیلی بود. حزب الله گفته است که یک جنگجوی این گروه علی احمد حسین معروف به عباس جعفر کشته شده، اما در مورد زمان و مکان کشته شدن وی معلومات ارائه نکرده است. در بیانیه حزب الله سمت حسین در این گروه نیز واضح نشده است، اما یک منبع امنیتی این گروه به فرانس پرس گفت که یک قماندان محلی قوای رضوان در یک حمله اسرائیلی کشته شده است. مقامات در روسیه میگویند که در اورال و سایبریا سرازیر شدن سیلاب بیش از 10,000 منزل مسکونی را خسارمند کرده و باشندگان شهرهایی که با تهدید بلند رفتن سطح آب دریا مواجه است تخلیه شده اند. روسیه روز گذشته در منطقه اورنبورگ حالت اضطرار را اعلام کرد، جایی که آب دریای اورال اکثر بخش‌های شهر آرسک را زیر گرفت و اکنون سطح آب به حد خطرناک بلند شده است. وزارت پاسخگویی به حالات اضطرار روسیه گفته است که بلند رفتن درجه حرارت، آب شدن برف و بلند رفتن آب دریاها در قلمروهای سایبریا، ولگا و پرولژی پیش بینی شده است. روسیه از قبل هزاران تن را از منطقه اورنبورگ در نزدیکی قزاقستان در حال بساحات امن انتقال داده است که باران‌های شدید نیز سطح آب بندهای آبگردان را بلند برده است. و دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده گفته است که مخالف ممنوعیت سقط جنین در سرتاسر ایالات متحده بوده و به گفته وی ایالت ها خود باید در این مورد تصمیم گیرند. ترامپ دیروز دوشنبه 8 ماه اپریل در پیام در شبکه اجتماعی خودش تروس نگاشته است که دیدگاه من اکنون این است که همگان به سقط جنین از منظر قانونی می نگرند. ایالت ها با رأی یا تنفیذ قانون یا شاید اردو در این مورد تصمیم خواهند گرفت. اظهارات ترامپ با افتها گمانه‌زنی در مورد این پایان بخشید که دیدگاه وی در مورد سقط جنین چی خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز در ماه فوریه مقاله نشر کرد که گویا ترامپ به مشاوران خود گفته است که خواستار 16 هفته ممنوعیت سقط جنین در سراسر کشور است. محکمه عالی ایالات متحده که 3 عضو آن را ترامپ در زمان ریاست جمهوری خود برگزیده بود، در سال 2022 حکم کرد که ایالت‌های آمریکا خود می‌توانند که قوانین خود را در مورد سقط جنین تدوین و تصویب کنند. از آن زمان و بعد برخی از ایالت‌های آمریکا سقط جنین را به کلی ممنوع کرده و برخی از ایالت‌ها نیز قوانین را تصویب کردند که حق سقط جنین را به زنان می‌دهند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. و تأثیرات منفی اقلیمی شدید مثل خشکسالی و سیلاب ها در افغانستان بیش از 15 میلیون نفر در این کشور را با عدم مسئولیت غذایی مواجه کرده است. ملل متحد که از افغانستان دیدن کرده میگوید دهاقین بیشترین آسیب را از این اثرات اقلیمی دیدند. محمد احمدی شرح بیشتر گزارش رویترز در این مورد را پیشکش میکند.
مسئولیت غذایی در افغانستان همچنان در سطح بلند نگران کننده قرار دارد. تأثیر منفی شرایط جوی شدید مثل خشکسالی طولانی ترکیب شده با دیگر خطرات طبیعی مثل سیلاب و زلزله آسیب پذیری مردم را بدتر ساخته است، به نحوی که بیشتر از 15 میلیون نفر از نفوس این کشور در معرض عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. حاجی عبیدالله دهقان در ولسوالی ژیره قندهار است. او میگوید که خشکسالی زمستان امسال به شدت بر محصولات غذایی تأثیر گذاشته است.
نونګور باغونه اکثر وچسوه با انار باغونه موچسوه یعنی جواری او ماش دغه بخنوس قرار د دجیم غنم چې دجیم فصل چې وکړو اغم نیمایي رسوبه سي نیمایي نسود هدر سوال.
با این حال او توضیح میدهد که ترکیب خشکسالی بعد از سیلاب چگونه به طور قابل ملاحظه ای به معیشت اجتماع او در سالهای گذشته آسیب زده است.
بارانونه چې دی وسته د اکلین بدلین په دغه خاصیر باندې د بارانون د سبه موسم ووسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکه د زراعتیم ځکه وړلې بیا موږ ان پی او ولا تاریخ وکړي دغه سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه ا جوال راتوالي ام ځوانان په کار رااله ډیر موږ جن راځي ډیر جن خوشاله چې ځوانان په کار اختصوله او هم ځکه موږ د سیلاب د وړلو سم محفوظ وي هم کانال د سیلاب د وړلو سم محفوظ.
الکساندر جونز مدیر بخش بسیج منابع سازمان غذا و زراعت که به تازگی از افغانستان برای بازدید از چگونگی کمک کردن این سازمان به دهاقین سفر کرده است میگوید که خشکسالی، نبود آب و پایین رفتن سریع سطح آب زیر زمین دهاقین و دامداران را به سخت در این وضعیت آسیب زده است. او بر اهمیت احیای مجدد زیربناها در ولسوالی شیره تاکید دارد.
This is a major project to rehabilitate. این یک پروژه عمده برای احیای مجدد سطح دریاست. طوری که شما میبینید دریا زمینهای زراعتی مهم را از بین میبرد و کانالهای آبیاری واقعا مهم این ساحه را نابود میکند. اینجا ساحه است که به طور عادی با کانالهای سیستم آبیاری و برخی چاهای آب علاوگی آبیاری میشد.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد طی دو سال گذشته برای از بین بردن اثرات منفی اقلیمی و بهبود مسئولیت غذایی از جوامع در افغانستان با برنامه کار در بدل پول در ساخت زیربناهای مدیریت آب شامل ساخت دیوارهای مقاوم در برابر آب و بیشتر از 6000 بند آب برای کاهش اثرات سیلاب، تقویت سطح آب‌های زیرزمینی و بهبود سیستم آبیاری حمایت کرده است. بانک جهانی هزینه مالی ساخت دیوارهای مقاوم آب را از طریق برنامه کار در بدل پول برای منطقه ژیره تأمین کرده است.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
طالبان میگویند که طرح محدود یا مسدود کردن کامل شبکه اجتماعی فیسبوک را در افغانستان روی دست دارند. این نظریه طالبان باعث واکنش گسترده مدافعین آزادی رسانه ها شده و آن را مخالفت آشکار حکومت طالبان با آزادی بیان و عقاید خواندند. تحلیل بیشتر در این مورد را از راحله کویر، فعال حقوق بشر، مشنوید.
بعد از توقف نشرات برخی از رسانه‌های مثل صدای آمریکا در افغانستان توسط طالبان و سانسور و کنترل رسانه‌های داخلی، حال طالبان قصد مسدود کردن و سانسور کردن رسانه اجتماعی مثل فیسبوک را دارند. این تصمیم تا چه حد به نظر شما در عرصه خاموش‌سازی عقاید مخالف با طالبان میتواند تاثیرگذار باشد؟
خب در قدم اول شما میفهمید که فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی یک نقش بسیار مهم را در ایجاد ارتباطات و همچنان ارائه معلومات و تبادله معلومات و دسترسی به اخبار فوری برای مردم در جهان مساعد ساختن و همچنان در توسعه و گسترش آزادی بیان و آزادی رسانه ها نقش مهم را ایفا کردن. و اما طالبان متاسفانه که یک ضدیت عمیق با حقوق و آزادی های مردم دارن، چنانچه در مدت زمانی که اینا به قدرت رسیدن محدودیت ها و ممنوعیت های بسیار جدی را در عرصه حقوق و آزادی های مردم از جمله آزادی بیان، آزادی رسانه ها به وجود آوردن. مثلا محدود ساختن و حتی ممنوعیت آزادی خبرنگاران و ژورنالیست ها در افغانستان و رسانه های افغانستان دلیلش یکی از این ضدیت ها است. و این ضدیت نشان میده که رژیم طالبان یک رژیم خودکامیس و ترس مهم را که به خاطر ضدیت با آزادی بیان و آزادی رسانه ها داره این است که اخبار و معلوماتی که در موارد جنایت آنها علیه مردم پخش میشه مانع پخش و نشر و آگاهی مردم و دیگر کشورهای جهان از جنایات شوند که امروز در افغانستان علیه مردم افغانستان اعمال میشه. بنان اینا تصمیم گرفتن که فیسبوک و رسانه های اجتماعی را در افغانستان محدود بسازن و این بخش اون زمو ضدیت با آزادی بیان رسانه هاست.
خانم کویر، در حال که جان از حکومت طالبان میخواه که حکومت خود را همه شمول بسازن، طالبان بالعکس با جدیت در پی خاموش ساختن نظریات مخالف و انتقادها از حکومت خود هستند. به نظر شما واکنش جان باید به عمل کرده طالبان چی باشه؟
خب واکنش جهان البته یکی واکنش صرفا روی محکوم کردن ایزی مثلا برای جهانی که امروز آزادی بیان و آزادی رسانه ها و آزادی مردم در محور توسعه و همچنان تامین صلح و توسعه پایدار قرار داره. طبعا که این تصمیم یک تصمیم است که توسط از اونا محکوم میشه، ولی به نظر ما فراتر از این که تصمیم محکوم شوه باید اونا اقدامات جدی تر بگیرن. و خب فعلا شما میفهمین که طرح ملل متحد هم در جریان است و یکی از شرایط از او ای است که طالبان باید تمام حقوق و آزادی های مردم افغانستان اعاده بکنن و این امر باعث از این میشه که تا جهان نسبت به اونمو برنامه
خانم کویر، وقت بسیار کم از فیسبوک تنها رسانه است که در افغانستان زیاد استفاده میشه. زنای معترض از او استفاده میکردن تا برداشت و واکنش طالبان علیه خود را به نشر برسانن. به نظر شما تا چه حد خفقان را در عرصه تخطی های حقوق بشر طالبان بیشتر میسازن؟
قطعا چنان در شروع هم گفتم که ترس را که طالبان دارن از افعال بودن فیسبوک و شبکه های اجتماعی و در مجموع رسانه هایی است که جنایات از اونا افشا نشوند. بنان از اعتراضاتی که در افغانستان صورت میگیره، بخصوص زنان افغانستان که یک نقش بسیار اساسی را برای اعتراضات در مقابل طالبان داشتن و دارن، متاسفانه با مسدود کردن فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی طالبان بیشتر مجال می‌یافتن که اونا هر طرف جنایت را که نسبت به سرکوب زنان از جمله دستگیری زنان، زندانی ساختن زنان و جنایاتی که در زندان علیه زنان صورت می‌گیرن، اینمی صداها را خاموش بسازن، امی صداهای اعتراض خاموش بسازن، امی معلوماتی که از افغانستان و سایر جهان نسبت به جنایاتی که بر علیه زنان افغانستان صورت می‌گیرن، اینمی معلومات درستی یا در وقت مشخص یا زودتر به جهان نرسه و مردم افغانستان که در بیرون از افغانستان هستن، اونا نتانن که به معلومات فوری در مورد جنایات علیه زنان صورت می‌گیره دسترسی داشته باشن.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شماری از حقوقدانان افغان در پیوند به فرمان اخیر رهبر طالبان در مورد عدم کسر پول از معاش کارمندان برای تقاعد بیان می‌دارند که اتخاذ چنین تصمیم نه تنها سبب محدودیت و محرومیت حق اساسی مامورین دولتی می‌شود، بلکه نقض موازین سازمان‌های بین‌المللی نیز است. در این حال تصمیم رهبر طالبان باعث نگرانی متقاعدین گردیده که انتظار دریافت حقوق تقاعدشان را دارند. توجه کنید به گزارشی از نجیبه خلیل در این مورد.
صدور فرمان اخیر هبت الله آخونزاده رهبر طالبان به وزارت مالیه حکومت طالبان به منظور عدم کسر از معاش کارمندان ملکی و نظامی برای حقوق تقاعد سر و صداهایی را در میان مردم ایجاد کرده و نگران آینده ایشان هستند. افندی سنجر، سخنگوی اتحادیه متقاعدین، میگوید
در این فرمان بسیار سر و صدا و تشویش‌ها برای مردم ایجاد شده، به خاطر از اینکه اولین بار است که وضع تقاعد در افغانستان بند میشه، ولی متاسفانه از ما 3 سال تیر شده که تابال حقوق تقاعد ما پرداخت نگردیده و ما متقاعدین دچار مشکلات هستیم. اکثریت متقاعدین با کارهای شاخت دست زدن که حتی کار چوانی، بوتبالشی و به تعقیب از آن خیرات جمع کردن، این موضوعات ما بسیار زیاد متقاعدین ما دارن.
عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، تصمیم طالبان را یک تصمیم گنگ می‌داند و می‌گوید
مسئولین مکلف است تا در رابطه توضیحات لازم ارائه بکنند، به خاطر که عدم وضاحت و شفافیت در این خصوص سبب خواهد شد که مامورین از یک حق اساسیش که عبارت از حق تقاعد است محروم خواهد شدند و ای بدون شک در آینده کسانی که میخواهند در دولت ایفای وظیفه بکنه به مو شوق و علاقه که میخواهن کار بکنن او از او محروم میشه و در پهلوی از او یک حق اساسیش است که نقض از این حق سبب میشه که مردم نسبت به نظام متنفر شوند، فاصله بگیرند.
حکومت طالبان در مورد این فرمان هبت الله آخونزاده جزئیات نداده است، اما به نظر می رسد که با صدور چنین فرمان شاید رهبر طالبان در صدد لغو قانون بازنشستگی کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان باشد. نصرالله استانکزی، استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل، تصمیم رهبر طالبان را نقض موازین سازمان بین المللی کار می داند و می گوید
اگر منظور حکم آخر ملا هبت الله آخونزاده قطع حقوق تقاعد باشد، یکی از حقوق اساسی کارمندان مطابق به موازین حقوقی بین المللی نقض شده، به این معنا که در قوانین مربوط به کار یکی از تضمینات مثل بیمه اجتماعی و حقوق تقاعد کارمندان هست که متاسفانه با نقض ازی علاوه به این که قوانین نافذ مملکت ملغا میشه، در کنار از او افغانستان عضویت سازمان بین المللی کار داره و کنونسیون های مربوط هم یک تضمین کرده، بنان نقص صریح از او هست و در مغایرت با او قرار میگیره.
این در حال است که چند پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که قانون تقاعد تعدیل شده است و بر اساس قانون جدید حقوق متقاعدین پرداخته خواهد شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
75 سال پیش سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو با 12 عضو بنیانگذار به منظور حفظ صلح در ماورای اقیانوس اطلس تأسیس شد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در رویدادی در بروکسل به مناسبت 75 سالگرد تأسیس ناتو گفت که در هفته های گذشته ناتو به جلوگیری از فراگیر شدن پرده آهنین یا مرز میان شرق و غرب اروپا در جریان جنگ سرد در کشورهای آزاد اروپای غربی و جلوگیری از جنگ با اتحاد جماهیر شوروی و گام نهادن کشورهای مستقل جدید در راستای دموکراسی کمک کرد. بلینکن گفت ما مدیون میلیون ها سرباز، نیروی بحری و هوایی هستیم که شجاعت و تمایل آنان برای به مخاطر انداختن جانشان به تعهد مقدس ما برای دفاع از یکدیگر اهمیت بخشیده است. بلینکن افزود که در جریان سالها آزمون‌های جدید عرض اندام کرده است که بنیانگذاران ناتو احتمالاً آن را پیش بینی نکرده بودند. او گفت که این پیمان در تطابق با یکدیگر به این تهدیدها رسیدگی میکند. بلینکن گفت در 3 سال گذشته ما قدرت بازدارندگی خود را افزایش داده ایم. همه کارهایی که رهبران ما در اجلاس واشنگتن در ماه جولای سال روان آن را به پیش خواهند راند. وزیر خارجه ایالات متحده تصریح کرد که ناتو یک پیمان دفاعی است و ای گفت این پیمان هرگز طرح در قلمرو کدام کشور دیگر نداشته و هرگز نخواهد داشت. بلینکن افزود آنگونه که ترومن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در زمان تأسیس ناتو گفت هدف این ائتلاف دفاعی است که به ما اجازه دهد تا به امور واقعی زندگی، امور واقعی حکومت، امور واقعی جامعه بپردازیم، به یک زندگی کاملتر و شادتر برای همه شهروندان ما دست یابیم. بنابراین پیمایش درست موفقیت ناتو تنها بازدارندگی دشمنان یا دفاع از قلمرو این پیمان نیست، بلکه همه روش هایی است که شهروندان ما امنیت و آزادیشان را به کار بستند تا زندگیشان را با روش های ملموس بهبود بخشند. و یفزود جای تعجب نیست که دموکراسی ها برای پیوستن به این ائتلاف به فداکاری های بزرگ ادامه می دهند. پس در حالی که از این ائتلاف فوق‌العاده تجلیل می کنیم، بیایید برای تقویت بنیادهای صلح و نیز پیشبینی تهدیدهای جدید و نوظهور خود را مجددن متعهد کنیم. در نهایت بیایید با هم از همه آنچه در 75 سال زیر چتر ناتو ساخته ایم حفاظت کنیم و اطمینان حاصل کنیم که ناتو برای 75 سال دیگر و فراتر از آن همچنان نیرومند بماند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.